بخشنده مهربان، بنده من سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم آقای دکتر مهرآبی. بفرمایید، بعد از تعلیق چند هفته‌ای پارلمان بریتانیا، در حال حاضر وضعیت در واقع پرونده برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با چه شیوه هایی داره پیگیری میشه؟
اون چیزی که مشخصه در موضوع برگزیت، یک واحد یا یک واژه قدرت تاثیرگذار نیست در بریتانیا، یعنی عملا یه نقشی رو ملکه عهده‌دار هستش، یه نقشی رو خود پارلمان داره عهده‌داری میکنه، یه نقشی رو نخست وزیر آقای بوریس جانسون و یه نقشی رو هم دیوان عالی قضایی بریتانیا که اون هم به عنوان یک نقش ناظر هستش که اگر اختلافاتی بین بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر و پارلمان صورت بگیره، دعاوی که شک میدن در دادگاه عالی قضایی که مستقر در اسکاتلند هم هستش احتمالاً، اونجا میان و تصمیم گیری میکنن اختلافاتی که وجود داره. ولی نکته اساسی این هستش که خود این موضوع یه وقت شاید بگیم چهارمی هم داره که اون نظر مردم هست، شاید بگیم از روز اولی که یعنی دو سه سال گذشته که رای گیری در بریتانیا انجام شد و شاید بگیم با یک اختلاف 16 میلیون در مقابل 17 میلیون، 17 میلیون موافق خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بودن در مقابل 16 میلیون قدرتمندی بودن که مخالف خروج از اتحادیه اروپا بودن. بعد وقتی وارد بحث رای گیری در پارلمان شد در 23 ژوئن 2016 که این رای مردمی شکل پیدا کرد، بعد از اون هم ما دیدیم در مقاطع مختلف در پارلمان این به دستور کار وارد شد و در رای گیری 2019 مجلس عوام چیزی که اتفاق افتاد این بود که نمایندگان پارلمان مخالف به عبارتی خروج بدون توافقی حتی خروج از اتحادیه اروپا بودن که منجر به استعفای خانم ترزا می شد و روی کار آمدن آقای جانسون، به جهت اینکه خب محافظه کارها و اون پشتوانه رأی که در اون 17 میلیونی که عرض کردم برای خروج از اتحادیه اروپا مطرح بوده و موضوعات دیگه‌ای که در قالب شاید بگیم تفکرات خود از اون محافظه کاره که خیلی علاقه من نیست که بریتانیا و انگلستان در دایره اتحادیه اروپا کار بکنه، آقای بوریس جانسون تلاش میکردش که این توافق رو عملیاتی بکنه و بنا به مخالفت هایی که در درون حتی خود حزب محافظه‌کار و از وزرای قدرتمندش نظیر وزیر کار و غیره اتفاق منجر به استعفای شد و بعد خود پارلمان مقاومت هایی کرد که خروجی بدون توافق صورت نگیره و حتما باید این اتفاق بیفته، ما دیدیم از اون ور قضیه آقای بوریس جانسون از ملکه درخواست کردن که مجلس رو تعلیق کنن از حدودا فکر کنم سپتامبر 19 سپتامبر تا 14 اکتبر این به مدت 5 هفته این اتفاق بیفته. این اتفاق افتاد ولی بعد از اون هم ما اعتراضات یا شکایت هایی رو از نمایندگان داشتیم که از اون ور خود ملکه هم عملا تاکید کردش که بدون توافق نباید از این توافق خارج بشیم از اتحادیه اروپا، که خود یک پیچیدگی ها را به وجود آورده که در انتها میشه بیان کرد که برون رفت از این فضا میتواند انتخابات زودرس در انگلستان باشه که خود اون هم یک مقوله و داستان خاصی در جای خودش قابل بحث.
بله، متشکرم از توضیحاتون جناب دکتر مهرآبی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. از زن شنونده در خصوص آخرین وضعیت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر علیرضا مهرآبی، استاد دانشگاه.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، ساعت 19:33 است. در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های آقای شریعت مداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، که در مورد انحراف 15% از منابع اشتغال صحبت کردن. آقای دکتر احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و جناب دکتر اسقر آهنی ها عضو شورای عالی کار در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای بیگدلی سلام بر شما، عصر شما بخیر. آقای دکتر بیگدلی
سلام علیکم.
سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
ممنونم، سلامت باشید، از شما هم بخیر.
متشکر. جناب آهنی ها خدمت ارسالی هم سلام و عصر بخیر بکن.
سلام از کنم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه و همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر بیگ دلی گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. صحبت‌هایی از آقای شریعت مداری در رسانه‌ها به حال انعکاس پیدا کرده، گفتن که انحراف معیار در بخش اشتغال 12% و در بخش طرح‌های اجرا شده 15% در طرح‌های اشتغال روستایی گزارش شده. می‌فهمید که معنای این دو مطلبی که آقای شریعت مداری مطرح کردن چه هست؟
والا من عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز. والا ببینید، یکی از مشکلاتی که ما توی این مملکت داریم که منجر به اشتغال واقعی نمیشه،
بله،
الان شاید 30 سال ما برای بحث اشتغال از این تسهیلات میدیم به بهانه های مختلف، به اسم های مختلف، ولی هر سال، هر دهه، هر به قول معرف هر چند سال یک بار،
هر دوره، بله،
هر دوره بخوایم اینا رو رصد کنیم، متاسفانه بحث اصلی روزمون میشه بحث بیکاری. ما شاید در طی 30 سال گذشته منابع بسیار زیادی رو برای اشتغال هزینه کردیم، تحصیلات دادیم، ولی همیشه بر همین منوال بوده، متاسفانه آنچنان تأثیر به قول معروف چیزی در زمینه اشتغال نداشته.
بله.
این بحث اشتغال روستایی هم همینه. من میخوام حالا فرمایشات های دکتر و آقای وزیر رو تکمیل کنم که من فکر میکنم اینجا انحرافات بیشتر از این حرف هست. من فکر میکنم بالای 30% افرادی اومدن، یا این به این معنیه، یا افرادی اومدن متاسفانه وامو گرفتن به هر دلیلی،
بله،
روابط داشتن، یا به قول معروف قانون رو دور زدن، یا مسئولا رو گول زدن، نبردن اون جایی که باید هزینه میکردن، هزینه کنن، چهار نفر اشتغال زایی ایجاد کنن.
درسته.
فقط به خاطر همین دلیلش من فکر میکنم مقصر یه مقداری ما نماینده هایی. مقصر میدونید چرا؟ مقصر مجلسه.
بله.
که امر نظارت رو فراموش کرده.
بله. درود بر شما که به هر حال شفاف صحبت میکنید آقای دکتر بیگدلی عزیز. اجازه بدید صحبت های جناب آهنیار هم بشنویم آقای دکتر.
بله.
بیگدلی. آقای بیگدلی، آقای آهنیار، نظر شما چه هست با توجه به این؟
من خدمت شما عرض کنم که ضمن عرض سلام و ادب این موضوع رو از دو بُعد مطرح میکنم.
بله.
یکی شکلی، یکی محتوایی. تو بحث شکلی، جهتگیری های دولت به این سمت که بیاد اشتغال در روستاها ایجاد بشه و بستر اشتغال ایجاد بشه و مردم به سمت، یا افراد از روستاها خارج نشن که متاسفانه تو این 40 ساله رشد قوی داشتیم و آهنگ برگشت الان تقریبا داره اتفاق میفته، این به نظر من قدم مثبت و میمونی است. اما لحاظ محتوای، خب آماری که وزیر محترم دارن میدن، کارگروه هایی در همه استان ها هست با توجه به بودجه‌ای که دارند و بر اساس بودجه اون کارگروه ها اشتغال ها را بررسی میکنند و در نهایت رسیدگی میکنه. من اینا را چون خبر دارم تو استان ها میبینم.
بله.
تقریبا یک مقدار خیلی جدیتر از دوله قبل هستش با این تفاصیل و درصدی که خب آمارش در قطعا دست توسط وزارت کار استخراج میشه و تشکیلات استانی، عدد رقمی که اگر گفتن با یه تقریب حتی بیشترم باشه، به نظر من نتایج خوبی گرفتن. اما چرا ما طی دوره‌های مختلف اشتغال ما باز میگیم کمبود اشتغال داریم؟ طبیعی است اگر ما اشتغال پایداری ایجاد کنیم، ولی زیر ساختاش که باید مجلس ایجاد بکنه درست ایجاد نکنه، خیلی از اشتغال‌های ما طی همین امسال و پارسال و اتفاقاتی که افتاد از بین رفت.
بله.
خدمت شما. پس ما اگر بیاییم اشتغال هایی که ایجاد شده زیر ساخت ما رو درست نکنیم، قوانین ما رو درست نکنیم، خودش اوتوماتیک از بین میره، یه تعداد اشتغال باقی میماند که قوت بیشتری دارد. پس ما باید یه مقدار فکر بکنیم که برای رسیدن به اشتغال پایدار کنار پول، کنار سرمایه و نیروی انسانی بستر سازی است. مشکل اساسی ما فکر میکنم از بنده، ما زیر ساخت ها را نداریم، کارهای کارشناسی را نداریم.
بله.
و این اتفاقی است که دارد لطمه میزند. من یک مثال زنده میزنم، حتما برادر عزیز ما که مجلس هستن اطلاع دارن. ببینید، ما یک قانون تجارتی شروع کردن، بعد بحث اولش به مصوب شد که اگر دقت بکنید در زمان تعطیلی مجلس به افراد داده شد، و در اون زمانی که اومدن فرصتی نداشتن که بخوانن و روش حداقل نکته‌ای بذارن که بتونن توی مجلس ازش دفاع بکنن یا اصلاحش بکنن. اومد تو مجلس، خب طبیعتاً کسی که حتی از اعضای نمایندگان مجلس برای اون مطلب نداشته باشه اجازه اعتراض هم دیگه نداره و باید سریع مصوب بشه. ما قانون بسیار مهم، بسیار مهم و کلیدی تجارت که امروز میتواند، اون وقت جالب این هستش که ما تو خیلی از این بیش از 90 بار اومده اعلام کرده عرف، طب عرف فلان کار، قانون عرفی میشه، یعنی جز مشکل ایجاد کردن، خلل ایجاد کردن، زمینه ای میشه که سرمایه گذار نیاد سرمایه گذاری کند و یا ادامه بده یا توسعه بده. خب این مشکل اساسی ما توی مجلس و کار کارشناسی در مجلسه.
بله،
اگر ما تو مجلس این اصلاحات انجام بدیم، درست حرکت بکنیم، یقینا بیایم از بخش خصوصی نظرخواهی درست بکنیم، نه اون که اونجایی که مد نظر ما نظر بگیریم و بعد بیام یه تصویب کنیم. لایحه‌ای که دولت داد با اون چیزی که مجلس داد کاملا 180 درجه متغیر،
متفاوت است. بله متشکرم. بله. آقای دکتر بیگدلی، یکی از بحثی که حالا راجع به اشتغال روستایی مخصوصا تو حوزه روستایی وجود داره این هستش که ما میایم مثلا یه وامی رو حالا به شخص حقیقی یا حقوقی میدیم یا به یه فردی میدیم، این برو مثلا یه توسعه کسب و کار برای خود در روستا از طریق کشاورزی یا دامپروری ایجاد کن، یا
بله.
به یه فردی میدیم، میگیم شما برو اونجا یه کارگاهی رو ایجاد کن، 30-40 نفر رو مشغول به کار کن. مخصوصا تو بخشای در وام های انفرادی که داده میشه به اشخاص، چون اون آموزش لازم وجود نداره و اساسا مزیت های نسبی روستاها هم خوب شناخته نشده. مثلا در مناطق کوهستانی همچنان ما داریم مثلا راجع به باغداری صحبت میکنیم، همچنان دارن محصولات باغی رو در واقع کشاورزان عزیز ما متحمل زحمت میشن، اونها روانه بازار میکنن که هزینه قیمت تمام شدهش بسیار بالاست، در حالی که شاید اونجا مستعد دامپروریه. نبود این گونه آموزش ها و تعریف نشدن زنجیره در واقع تولید تا عرضه سبب شده تا حتی وام های کلانی هم ما اگر در اختیار کشاورزان قرار بدیم در بخش روستایی خیلی نمیتونه گره گشایی بکنه و شاید ما کشاورز رو تبدیل به یک کشاورز بدهکار هم بکنیم.
درسته.
به نظر میرسه که حلقه مفقوده اینجاست که باید مثلا معاونت های آموزش در وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهایی که میتونن در این عرصه خدمت رسانی بکنن، اینجا حلقه مفقوده اینها هستن.
درسته.
فرمایشات شما رو بشه.
بله خواهش میکنم. ببینید، من حالا دوست داشتم این مهمان ارجمندمون در مورد سوال شما توضیح بدن، نه اینکه مجلس چه ضعفی داره. مجلس هیچ ضعفی نداره. من خودم به عنوان یه نماینده همراه دولت دارم اینو میگم.
بله.
دولت قوانین مجلس رو برمیداره خراب میکنه. اون زیر ساختها ربطی به مجلس نداره. آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستورالعمل هاست که مردم رو دچار مشکل ایجاد میکنه. آیین نامه و دستورالعمل و بخش نامه هم دست ما نیست. این یک مرحله موضوع. دوم، ببینید، ما متاسفانه ما میایم اونجا تصویب میکنیم آقا ایکس مبلغ منبع از کجا در اختیار کجا قرار داده بشه برای اشتغالزایی روستایی و شهرهای زیر 10,000 نفر. درسته؟
بله.
دیگه چه نوع شغلایی باشه، کجاها باشه، چه وظیفه‌هایی بگیرن، به چه کسایی بدن، به چه کسایی ندن و ما تصویب نمی کنیم. ما قانون گذاریم، قانون کلی می نویسیم. دیگه اگر قرار باشه همه مسائل ریز و درشت و آیین نامه و بخش نامه و دستورالعمل که وظیفه مجلس نیست بنویسه. متأسفانه وقتی به آیین نامه دستورالعمل میرسه، الان حالا من این دوست گرامی مونه نمیدونم از کدوم
آقای آهنی ها عضو کارفرمایی شورای عالی کارن.
آها، خدا خیرشون بده. بس باید ایشون اصلا زیاد حمایت از دولت نکنن. ببینید، قرار بود کل اون مبلغ در اختیار اشتغال روستایی قرار بگیره، اون مبلغی که از صندوق استقراض شده بود. دولت بیاد توضیح بده ببینیم چرا 50% در اختیار مردم قرار داده شد، اونم با دلار 3800 تومانی قرار بود، نه با دلار 10,000 تومانی تو بازار بفروشن و داستان ایجاد کنن. چرا نصف بقیهش داده نشد؟ این یه طرف قضیه.
ده.
اون طرف قضیه هم ببینید، متاسفانه این به کشاورز واقعی وام داده نمیشه. اونقدر کشاورز واقعی رو اذیتش میکنن. مثلا کشاورز واقعی میخواد بیاد یه دامداری، یه گاوداری در حد 10 رس، 20 رس، 30 رس راه اندازی کنه.
درسته.
یه خودش رو یه بچهش اشتغال پیدا کنن، برای ما کافیه مثلا با 100 میلیون تومان. ولی میان اونقدر اذیتش میکنن، یه روز میگن نمیدونم محل دامت غیر استاندارده، یه روز میگن وثیقت درست نیست، یه روز میگن این داستانو داری، یه روز میگن اون داستانو داری، بعد یه نفری میاد از اونجا 4 میلیارد 5 میلیارد وام میگیره میره، خدای نکرده این وسط هم یه سری داستانای ایجاد میکنه که هیچ اولا واحدی احداث نمیشه، در ثانی هیچ اشتغالی ایجاد نمیشه. این وظیفه کیه؟ وظیفه دولت، وظیفه همون کارگروهه که به اعتقاد من که میتونم ثابت کنم توی مناظره‌ای که وقت باشه که این کارگروه ها نه تخصص اشتغالا دارن، نه میدونن اشتغال چجوری ایجاد میشه، نه که همشونا
بله.
توی یک سری جاها نه تخصص اینو دارن که بعد از وام دادن چه وظایفی به عهده‌شونه.
درسته.
این داستان مشکل ما اینه که یک کارگروهی اونجا درست شده، پسر خاله، پسر عمو، پسر دایی، فامیل، آشنا، همه ها، نه فقط من شاید یه موقع اونی یکی هم از طریق من میره، من نماینده نمیره
بله.
وام رو میگیره، هیچ تخصصی در زمینه اشتغال و کارآفرینی و ایجاد شغل نداره، از اون برم هیچ نظارتی بهش نمیشه که آقا این وام رو گرفتی بیا جواب بده، پاسخگو باش و ببینیم این وام رو کجا بردی.
درسته.
مشکل ما ایناست.
بله متشکر. آیا آهنیا فرمایشات پایینی شما رو بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که من قرار نیست ما میام میشینیم خدمت شما نهادیه بکوبیم، دولتیه بکوبیم، مجلسیه بکوبیم، مردمه بکوبیم. ما بحث فنی کردم من خدمت برادر عزیزم.
بله.
این که بگیم مجلس میگن هیچ مشکلی ندارد، من زرت قاطع خواهم گفت خدمتتون که ریشه خیلی از مشکلات
نه من که اولش عرض کردم اصلا مشکل از مجلسه درست
نه به زرت قاطع خدمتتون میگم بسیاری از قوانین ما ببینید به زرت قاطع بسیاری از قوانین ما که کلیدی برای کسب کار هست متاسفانه کار کارشناسی نمیشه، حداقل از بخش خصوصی نظراتشون درست و کامل گرفته نمیشه. همین که میگن بخش خصوصی بیاد ما دقت بکنید، من قانون تجارتی که تو مجلس اومده مطرح کردم به شما که بسیار مشکلات بزرگی داره، من چرا کسی صدایی ازش در نیومد تو مجلس؟ اگر ما اعتقاد به این داریم که باید درست بکنیم کسب کار، باید قوانین کسب کار اصلاح کنیم.
آی بیگ دلی.
بله بله.
نکته اگر دارید خواهش می‌کنم بفرمایید. دو دقیقه فرصت دادم.
من که اول عرایضم عرض کردم مشکل اصلی از مجلسه. مجلس ما اونجوری که باید در رأس امور باشه نیست.
بله.
اینو من قبول دارم. خب ولی این که کارشناسی نمیشه میشه ما کلی کارهای حالا ببینید من در مورد یه قانون خاص من صحبت نمی‌کنم. ممکنه قانون تجارت یه مقداری با ایراداتی تصویب شده باشه، اونم من قبول
دارم. هیچ صداش در نیومد قانون به این مهمی از بخشای خصوصی درست استعلام نشد. چرا؟
ببینید اینو قبول دارم، ولی ببینید من که عرض میکنم ولی اون بحث ما در مورد قانون تجارت باید کسایی که مدیریت میکنن، کسایی که تو مجلس هیئت رئیسه بیان پاسخگو باشن. خب چرا ما بارها داد زدیم، بارها با آقای لاریجانی گفتیم، بارها به هیئت رئیسه گفتیم، ولی خب اونا باید پاسخگو باشن. ولی در مورد بحث اشتغال که بحث امشبمونه من از اولش عرض کردم گفتم ما مجلسیان مقصریم، ولی اصلا ما الفبای ایجاد اشتغال هنوز به مدیران پایین دستیمون تو شهرستانا و استانا والا بلا یاد نداره.
شما اعتقاد به بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی داشته باشید، اجازه و فرصت به اونها بدهید، یقین بدانید ما هم اومدیم کمک کنیم کشور ما تو این مشکلات عبور کنه.
حالا ما هیچ قانونی رو تو کمیسیون اجتماعی مصوب نکردیم مگر اون جامعه هدفش تو کمیسیون اومده نظر داده. هر اصلا این مبنای کمیسیون اجتماعی در 3 سال خورده‌ای گذشته بوده که هر قانونی رو مصوب کردیم اون جامعه هدف چه بخش خصوصی باشه، چه بخش کارگری باشه، چه از کنم کارفرما باشه، هر جایی باشه دعوت کردیم اومدن حتما یا تو کارگروه ها نظراتشون رو شنیدیم یا تو کمیسیون نظراتشون شنیده و معمولا هم اعمال شده. الان به عنوان مثال من سخنگوی کمیسیون عرض کنم خدمتتون اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم. من از قصد خودم با تعدادی از کارمندا، با تعدادی از کارگرها، با تعدادی از افرادی که از این قانون منتفع میشن یا خدای نکرده متضرر میشن رفتم نشستم نظراتشون رو شنیدم تا بتونیم چون قانون ما داریم برای اونا مینویسیم. اینو کمیسیون اجتماعی حتما این کارو کرده، ولی حالا ممکنه بعضی جاها هم انجام نشده، باز اونو من قبول دارم که همیشه این کار انجام نمیشه.
بالاخره همه در یک مجموعه هستیم، باید شراکای هم اجتماعی کنار هم دست بدیم، انشالله بتونیم کشور خودمون رو تو این مشکلات اقتصادی که وجود داره و مقام معظم رهبری نگاهشون به ما هست، انشالله همه با هم دست بدیم و انشالله بگذاریم.
خب این مشکلات اقتصادی ماها ایجاد کردیم دیگه، ولی به قول شما ما
همه با ما هم آماده ایم کمک کنیم.
آفرین، همه هم باید با ما، من 100% به بخش خصوصی مطمئن اعتقاد دارم و اگر بخش خصوصی نباشه کل کارهای ما مطمئنن خوابیده.
متشکرم آقای دکتر بیگدلی عزیز که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید.
سلامت
با جناب علی خدافظی میکنم.
جناب شما شب خوبی داشته باشید.
متشکرم آقای آهنی، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم.
خواهش میکنم، سلامت،
خدا نگهدارتون.
خدا.
از آن شنونده در خصوص سخنان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد انحراف از منابع اشتغال گفتگوی من رو شنیدید با آقای بیگدلی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و آقای آهنی ها از اعضای شورای عالی کار.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون. ساعت 19:50 دقیقه است. در آخرین بخش گفتگویی که بخش ویژه گفتگویی برنامه بدون خزخوردگی است و انشالله تا پایین هفته هم به اون خواهیم پرداخت، در مورد راهکارهای مقابله با فساد در ساختار دولتی خواهیم صحبت بکنیم با توجه به انتصاب رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور. آقای دکتر محمد علی پورمختار از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب پورمختار سلام بر شما، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب آقای عسکری عزیز و همه شنوندگان خوب عرض سلام دارم، وقت شما بخیر باشه ان شاء الله.
متشکرم آقای پورمختار. خب با توجه به تغییراتی که در دستگاه قضایی رخ داد، به حال نشانه های امیدوار کننده ای از مقابله جدی مؤثر و سریع با مظاهر مختلف فساد به ویژه در حوزه های اقتصادی نمایان شده و این مردم رو امیدوار میکنه. از نگاه شما چه راهکارهایی وجود داره که به طور مؤثر هدفمند و سازمان یافته با به حال فساد موجود در ساختار دولتی، حالا دولت منظور حاکمیت هست، حتی میشه در درون خود دستگاه قضایی هم که بارها خود آقای رئیسی گفته ما اگر بخوایم با فساد مبارزه بکنیم اول باید در فساد موجود در مثلا قوه قضاییه رو ریشش رو بخوش کنیم. منظور از دولت ساختار حاکمیتی است، چه راهکارهایی وجود داره که میشه آقای دکتر پورمختار یه نقطه عطفی در مقابل با فساد در کشور بشه با توجه به اینکه خب به حال انتظار مردم هم این هستش که در گام دوم انقلاب به حال روندها بهتر از گذشته اصلاح بشه؟
بله، بالاخره حالا خوشبختانه با انتصاب حضرت آیت الله رئیسی و بر مبنای تاکیدات و دستورات مکرر مقام معظم رهبری، امر مبارزه با فساد آغاز شده، چه در خود قوه قضاییه و چه در بیرون از قوه در دستگاه‌های مختلف. و حقیقتا یک خوشحالی و امیدواری در مردم ایجاد کرده، یعنی نوعا ما که حالا با مردم هستیم، یعنی امروز هم مثلا افرادی بودن که قبلا خیلی منتقد بودن الان خیلی ابراز رضایت دارن میکنن از این رویه و روشی که ریاست قوه قضاییه در پیش گرفت. همونطور که بارها خود مسئولین قوه یا در دستگاه دولتی حالا مطرح بوده، این هست که برخورد در قوه قضاییه آخرین راهکار هست.
درسته.
و بالاخره طبیعتا اقتضا میکنه که ما قبل از اینکه قوه قضاییه ورود بکنه در واقع مرحله‌ای برسه که دیگه حالا مثلا این دمل چکیم بشه و نیاز به جراحی داشته باشه، خب در دستگاه‌های مربوطه بایستی در امر پیشگیری، در امر توجیه استفاده از مجموعه ظرفیت های بالاخره نظام الکترونیک که در قانون ارتقای سلامت اداری هم اونجا تأکید شده که البته ما باز متاسفانه میبینیم همچنان قانون ناقص اجرا شده و بخشی از اون مواردی که در قانون پیشبینی شده همچنان بلا تکلیف هست. خب از یه طرف، از طرف دیگه هر کدوم از دستگاه ها واقعا باید تقویت بکنن بخش های بازرسیشون رو.
بله.
خب ما سازمان بازرسی داریم، ولی سازمان بازرسی هم مواجه با خیلی از محدودیت ها هست. بالاخره نیرو انسانی نداره، باید داره مستقر بشه، بخش خیلی محدودی رو مثلا بر مبنای گزارشات یا یافته ها و اخبار اطلاعات یا به صورت هدفمند میره مثلا در یک دستگاه مستقر میشه، بعدش دیگه نیست. ممکنه مثلا سال یک بار نوبت یک دستگاه نرسه.
بله.
ولذا در داخل خود دستگاه باید این سازوکار شبیه سازمان بازرسی ایجاد بشه، که البته داریم، بازرسی داریم، حراست ها رو داریم، دستگاه های نظارتی داخلی خود بالاخره بخش های اجرایی رو داریم.
بله.
اونها رو یه نظری باید به نظر من همراه‌تر، هماهنگ‌تر و متمرکزتر بکنن بر این موضوعاتی که چون شناخت مسئولین اجرایی هم بیشتر هست از این زوایای کار و خلاهایی که باعث بروز فساد میشه، اونها رو شناسایی بکنن، ببندن و جلو این اتفاقات رو بگیرن. به نظر من این راهکار داخلی هر کدوم از دستگاه ها اثر بخشیش بیشتره و دیگه بالاخره کار قوا قضاییه رو هم کم خواهد کرد. در اصل پرونده‌ای که مطرح میشه قوا قضاییه خب تبعات داره، تبعات جوری روانی داره، بعضا اخباری هم که حالا میاد و خیلی البته خوبه انعکاسش، ولی خب از یه طرف هم بالاخره اون تبعات اجتماعیش رو هم ما نباید نادیده بگیریم، که باز هم در یک جاهایی بالاخره اخبار که منتشر میشه مردم باز فکر کنن خب باز یه فساد دیگه، باز یه فساد دیگه، باز یه دزدی دیگه، یه اختلاس دیگه. یعنی همه اینها یه مقداری بر روان جامعه اثر منفی داره، و چه بهتر که در داخل خود دستگاه ها این نظارت ها قوی بشه، برخورد بکنن. و در این حالی هم که اگر واقعا یک جرم بالاخره از لحاظ قانونی واقع شده بود، خب دستگاه قضایی بدن که این کار خیلی راحت‌تر و سریع‌تر به نتیجه میرسه.
بله، متشکرم از توضیحاتون و حضورتون در این گفتگوی تلفن. جاپور مختار عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
آیستون جاید
کرده، شب شما بخیر. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. از آن شنونده در خصوص مهمترین راهکارهای مقابله با فساد در ساختار نظام اداری کشور گفتگوی من رو شنیدید با دکتر محمد علی پور مختار از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، به این ترتیب به پایان برنامه بدون خط خوردگی رسیدیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه بدون خط خوردگی مورد توجهتون واقع شده باشه. شما میتونید روایت مکتوب برنامه امروز بدون خط خوردگی رو از سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir دریافت بکنید. خوشحالم میشیم نقطه نظرات شما رو درباره برنامه بدون خط خوردگی بشنویم. از طریق سامانه پیامکی 301035، سامانه 162 رسانه ملی و شماره پیامگیری 24 ساعته 27861035. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو شنیدید. شما دوستان عزیز شنونده میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره 162 در میون بگذارید. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط میکنن و در بخش‌های مختلف از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهد شد. اینجا رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.